بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدای بزرگوار از دشت کربلا که امشب سعادت دارم نام مبارکشون رو ببرم، همگی از بنی هاشم هستند، یعنی آخرین گروه شهدای دشت کربلا. و این توفیق رو امسال پیدا کردیم که الحمدلله از شب اول تا امشب تقریبا اسامی جامعی رو از شهدای دشت کربلا، چه اونهایی که قبل از واقعه به شهادت رسیدن، مثل جناب هانی ابن عروه، مثل جناب مصطفی ابن عقیل، و چونهایی که بعد از واقعه کربلا به شهادت رسیدن که برخیشون رو هم امشب اسمشون رو میبریم، یعنی عاشورا که تموم شد، بعضی تا 3-4 روز بعد از در واقع واقعه به شهادت رسیدن و برخی تا 1 سال بعد. خدا رو شکر میکنم جلسه امشب رو هدیه میکنم به پیشگاه مقدس و ارواح مطهر این عزیزانی که امشب اسم میبرم و از ارواح مطهرشون عاجزانه التماس میکنم برای کشور ما استمداد میطلبم ازشون و میطلبم از حضرتشون که امیدوارم بزرگواری بکنن و اوضاع این مملکت رو انشاءالله به سامان برسانند. شهدایی که نام میبرم، شهید سعید جناب علی ابن الحسین علی اکبر، آون ابن جعفر تیار، جعفر ابن عقیل ابن ابی طالب، عبدالرحمن ابن عقیل ابن ابی طالب، موسی ابن عقیل ابن ابی طالب، محمد ابن مصطفی ابن عقیل، ابراهیم ابن مسلم ابن عقیل. این دو بزرگوار همون دو طفلان مسلم هستند که آخرین شهدای دشت کربلا هستند در 1 سال بعد از واقعه به شهادت رسیدند. محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، محمد ابن علی ابن ابی طالب، ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، عمر ابن علی ابن ابی طالب، عثمان ابن علی ابن ابی طالب، آون ابن علی ابن ابی طالب، جعفر ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، عبید الله ابن عبید الله ابن جعفر، قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، محمد ابن ابی سعید ابن ابی عقیل، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، عبدالله ابن الحسین عبدالله رضی، علی ابن الحسین علی اصغر، حسن مسنا ابن الحسن. این شهید بزرگ، این رو ایشان رو اسم بردن، جز شهدای کربلا نیستن. جناب حسن مسنا مانند حضرت علی ابن الحسین سجاد که فرزند حضرت سید الشهدا بودن، ایشان فرزند امام مجتبی حسن. این دو بزرگوار از واقعه کربلا زنده آمدن بیرون تا نسل سادات ادامه پیدا بکنه، از وجود نازنین حضرت زین العابدین نسل امامت، و از وجود نازنین جناب حسن ابن مسن ابن الحسن نسل سادات طباطبایی، از ایشان در واقع تمام سادات حسنی به ایشان برخورد کنه. ابو بکر ابن امیر المؤمنین، عبدالله ابن امیر المؤمنین، و حسین ابن علی ابن ابی طالب سید الشهدا. درود و رضوان حضرت حق به ارواح جمیع شهدایی که امشب نام مبارکشون رو توفیق پیدا کردم، من بردم، شما شنیدید. درود و سلام و صلوات پیامبر و آل پیامبر بر ارواح مطهره این شهدایی که امشب نام مبارکشون رو بردیم. و از طرف ما سه صلوات قرا هدیه به پیشگاه مقدس این بزرگواران. تا جلسه گذشته 13 عامل از عوامل نزدیک کننده و قرب به سوی حضرت حق رو بیان کردم. امشب هم به اندازه جملاتی که باقی مانده است در رابطه با بقیه عوامل مطالبی رو عرض میکنم. یکی از عواملی که باعث قرب به سوی خدا میشود مسئله تواضع. امام صادق علیه السلام بفرمایند که در یکی از وحی‌هایی که از ناحیه حضرت حق به حضرت داوود علیه السلام شد، یک جمله وحی به ایشان این است: فیما اوحى الله عز وجل الى داوود، از جمله اموری که خداوند به جناب داوود علیه السلام وحی فرمود، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون، همچنان که نزدیکترین مردمان به سوی خداوند متواضعان هستند، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، دورترین مردم از خدا اهل تکبر هستند. تواضع یه معنایی است که هممون میدونیم، نیاز به ترجمه نداره. تواضع از مصادیق عبادت، از عبادت‌های اجتماعی. قال علی علیه السلام: علیک بالتواضع، بر تو لازم است، واجب است که تواضع کنی. فانه من اعظم العباده، از بلند و بزرگترین عبادت‌های الهی است تواضع کرده. اما هر کسی نمی‌تونه تواضع کنه، هر کسی نمی‌تواند. باید بزرگ باشد تا بتواند تواضع بکند. قال علی علیه السلام: التواضع زینت الحسب، تواضع زینت انسانهای بزرگزاده است. باید یک انتسابی، یک خاندانی داشته باشه تا بتونه تواضع کنه. خدا برای بندگانش تواضع رو میپسندد. رضی لهم التواضع، به فروتنی اونها راضی است. اولا عبادت است، ثانیا مگه دنبال رضایت خدا نیستی؟ راه رضایت خدا تواضع نسبت به خلقه. یک ملاک برای تواضع وجود داره که کجا تواضع بکنید، چه کار بکنید، چه جوری باید تواضع بکنید، ملاک بهتون میدن. از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، تقریبا از شب اولی که جلسه رو شروع کردم تا امشب که نام مبارک حضرت رضا علیه السلام رو بردم، اسامی تمام امامان رو در این جلسه آوردم الا حضرت هادی علیه السلام، تا ببینم که در کجا نام مبارک ایشان رو میتونیم بیاریم. این یه توفیقی که آدم بتونه در 10 شب گره بخوره به ائمه‌اش. حضرت رضا میفرماین: التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطا، فروتنی و تواضع آن است که با مردم آنچنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار کنن. هر جوری که دوست داری باهات رفتار کنن، اگه با مردم همون جور رفتار کردی، این میشه تواضع، این ملاکه. هر جوری که دوست داری باهات تا بکنن، همون جور با مردم تا کن. خب دوست نداری که مردم بهت سلام نکنن، پس به مردم سلام کن، میشه تواضع. دوست نداری که مردم بهت بی‌اعتنایی کنن، پس به مردم بی‌اعتنایی نکن. دوست نداری که مردم دل تو بشکنن، پس دل مردم رو نشکن. دوست نداری در یک جایی غریب بیفتی، پس نذار کسی غریب بیفته. این بلاک. یک نکته رو در تواضع بدونید. تواضع یعنی اظهار کوچکی. این اظهار کوچکی از ذلت کجا جدا میشه؟ اگر این ملاک مناک عرشیه، دارم بهتون میگم، یکی دارم بهتون میگم، همه جا پیدا نمیشه. اگر اظهار کوچکی نسبت به همه بود اسمش میشه تواضع، اما اگر نسبت به یه عده‌ای بود اسمش میشه تملق. تملق با اظهار کوچکی و تواضع تفاوتش اینه که تواضع نسبت به همه است، اما غیرش یه عده به پولدارا فقط قربونتون برم، به ثروتمندان، به قدرتمندان، به سیاستمدارا، با آدمای مشهور، این میشه تملق. این اظهار کوچکی این ذلته. اما اظهار کوچکی که تواضع باشه باید نسبت به همه باشه، فرقی نمیکنه هر صنفی از جامعه باشه، هر فردی که از جامعه باشه. پس دو تا ملاک ما در تواضع به شما دادیم. رفتار متواضعانه این است که هر جوری که دوست داری با تا کنن با مردم هم همونجور تا کن. رفتار متواضعانه اگه بخواد از ذلت و خاری جدا بشه باید نسبت به چی باشه؟ به همه باشه. اگه به همه مردم کوچکی کردی میشه آدم متواضع. اعظم العباده و خداوند علی اعلی از این خصیصه برای بندگانش راضیه. رضوان خدا در اینجا شکل میگیره. و مسلم در یک جا میگن که قطعا شما نباید عرض به حضورتون که تواضع داشته باشید، و اون در مقابل انسان‌ها چیه؟ متکبره. آدمی که احساس میکنه آسمان سوراخ شده و فقط او مثلا فرض کنید از آسمان آمده و بقیه از حضیض هستن، در مقابل این آدم نباید تواضع کرد. این هم یک عامل، عامل چهاردهم، عامل پانزدهم. عامل پانزدهم صبر و شکیبایی است. قال علی علیه السلام: من صبر علی الله وصل الیه. کسی که در راه رسیدن به خدا صبر کند بهش میرسه. صبوری میخواد. آیه هم همین معنا رو تصدیق میکنه. سوره مبارکه احقاف 13: ان الذين قالوا ربنا الله. بی تردید کسانی که گفتن الله پروردگار ماست، یعنی مدبر نظام خلقت و مدبر زندگی من انسان الله هست، یک، ثم استقاموا، سپس استقامت کردن، پایداری کردن در مسیر این گفته، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بر اینها نه در دنیا و نه در آخرت نه ترسی هست نه غم و اندوهی. ثم استقاموا، استقامت یعنی دینداری حقیقی به گفته نیست. یه جاهایی یادم یه حرفی رو میزنه با یه عده‌ای زاویه پیدا میکنه. این استقامت میخواد، اگه بر حقی استقامت میخواد. در مسیر خدا بودن کار سختیه. چرا؟ چون دو تا مطلب میخواد. یک، گذشتن. از چی بگذری؟ از خودت بگذری، جانت، از مالت، از زنت، از بچت، از موقعیتت، خلاصت کنم، از دنیا بگذری، از دنیا بگذری. واقعه کربلا همین داره به من و شما نشون میده. اونایی که تونستن بگذرن تو خیمه امام حسین سوار کشتی شدن، اونایی که نتونستن بگذرن وقتی چراغ و خاموش کرد از خیمه رفتن بیرون. اکثر اونایی که بودن دارای موقعیت‌های بالا بودن. این اماننامه ای رو که شما دارید میبینید امشب بردن. چرا امشب بردن؟ اماننامه برای قمر بنی هاشم، برای که میخواستن دو قطبی درست کنن، میخواستن عباس ابن علی رو در مقابل حسین ابن علی قرار بدن، و اگر این چنین میکردن کار حسین همین امشب تمام بود، به فردا نمیرسید. چون یه آدمی با موقعیت قمر بنی هاشم بذاره بره کنار. اما نه، حالا من بین الحلالین میگم، نمیخوام برای تو روزه بخوانم، گرچه افتخار میکنم به این که خدا به من این توفیق رو داده روزه بخونم، چون بخوام بحثم رو ادامه بدم. من تصور نمی کنم که اماننامه رو به حضرت عباس داده باشن زن و بچه امام حسین مضطرب باشن که مثلا حضرت عباس این اماننامه رو چیکار میکنه. اونا که میدونن چیکار میکنه، دست پرورده علی چیکار میکنه. وقتی اماننامه رو آوردن، دو بار هم آوردن، یکی هم تو همین مثلا فرض کنید نزدیکای غروبه، حضرت سید و شهدا نگاه دارن میکنن، نامه رو آورد داد به حضرت عباس، سرشون انداخت پایین، اونا بایستن جواب بگیرن. امام علیه السلام فرمودن عباس جان جوابش رو بده دیگه، بهش نگفتش که نری و این حرفا، فرمود عباس جان جوابش رو بده. حالا از تون یه درسی هم در میاد. فرمود درسته که دشمنه، اما بی جواب نباید بمونه، جوابش رو بده. فرمود به اون کسی که این امان نامه رو آورده، فرمود لعنت خدا بر تو و این امان نامه، جان ناقابل من در امان باشد و ولی خدا در امان نباشد. بعد فرمود راجب من عباس چی فکر کردید؟ مادرم منو اینجوری تربیت نکرده که من امان داشته باشم و فرزند حسین و فرزند زهرا بی پناه باشم. جوابشو بده. آقا هر کسی باهات صحبت کرد جوابشو بده. دیگه از دشمن که بدتر نیستش که تلفن میزنه جواب نمیدی، جوابشو بده. یکی درس ها به نظرت بده خیلی کمه، ولی خیلی مهمه. چون امام حسین فرمود عباس جان جوابشو بده، حواست باشه. پس صبر کردن یک گذشتن میخواد، گذشتن از دنیا. باید دنیا بگذری. این اسامی مبارکی که من بردم همه دنیا گذشتن، از جانشون گذشتن، از مالشون گذشتن، از کاسبیشون گذشتن، از همه چی گذشتن، از موقعیت اجتماعی و رئیس قبیله بودن و از همه اینا گذشتن. اما اون 30,000 نفر نگذشتن، مشکل پیدا کردن. یک دومی کاری که باید بکنی در صبر کردن این است که سر سپرده بشوی، از اموری بگذری گذشتن. دومین مؤلفش سر سپردنه. سر سپردن به کی؟ به اولیاء حق، یعنی پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. باید به اینا سر سپرده شد. این میشه صبر کرد. داستان ابن ابی عمیر رو امشب براتون بگم. ابن ابی عمیر از اصحاب حضرت امام باقر و امام صادق، در طول 20 سال شاگردی این دو امام بزرگوار نزدیک 30,000 حدیث نوشته. چه عمری رو استفاده کرده. وقت روایت هایی رو که نوشته، همه رو نوشته، من از فلانی، از فلانی، فلانی از امام صادق، من از فلانی، از فلانی، از فلانی، فلانی از امام باقر. به این ترتیب که جناب ابن ابی عمیر روایت رو نقل میکنه، من از کی شنیدم و او از کی شنید و او از کی شنید تا برسه به امام معصوم، به این تیپ از روایات میگن روایات مسند، یعنی سنددار. 30,000 حدیث سنددار. خب 10 سال آخر عمر حضرت صادق علیه السلام منصور دوانقی مسلط شد. دیگه اون دانشگاه امام صادق و امام باقر که مردم می توانستن از هر جایی راحت بیان درس بگیرن تمام شد. دیگه اگه کسی میخواست از امام صادق سوال بکنه، باید یه تحافی را مینداخت، یه مش میوه میریخت توی اون چرخ دستی، میرفت مثلا من خیار دارم، من مثلا کدو دارم، بره جلو خونه امام صادق، بعد مثلا به این بهانه خادم یا کنیز بیاد اون طرف سوالو بده، امام جواب رو بده. دیگه به این سختی افتاده. اینجوری نیستش که دیگه دانشگاه تا آخر روز برپا باشه. خب منصور برای رسیدن به شیعیان نامی بهترین کاری که میتونست بکنه که این 30,000 حدیث رو به دست بیاره، ببینه اسم کیا هست، اسم کیا هست. یعنی برای به دست آوردن اسم ها جناب ابن ابی عمیر رو دستگیر کردن. ابن ابی عمیر تمام اون روایاتی رو که در این 20 سال از امام باقر و امام صادق شنیده بسته‌بندی کرده، گذاشته یه جای قایم کرده، مخفی کرده تو خونه‌اش. اینو گرفتن، ایشان و شخصیت بزرگوار رو گرفتن و بردن زندان. شکنجش دادن. با سیم مفتول خاردار به بدن مبارکش می‌زدن. خون جریان پیدا میکرد، بدنشو با پارچه کرباس میبستن، میپیچیدن، میذاشتنش کنار خوشه. فردا که خوش شده بود پارچه رو که بدن جدا میکردن، خون را میفتاد، پوستشی اکنده شده، دین دست من رو تو افتاده، با دین بازیگری نکن. 4 ماه شکنجش این بود، نتونستن، موفق نشدن یک کلام از اسامی که داره رو بتونن ازش پیدا بکنن. خونش رو مصادره کردن، مغازش رو مصادره کردن. بعد از 4 ماه گفتن برو. آواره شهر شد، رب منظر خواهرش. چند روزی که تیمار کرد و یه خود حالش بهتر شد، صبحش رفت منزلی که داشت، به اون کسی که در واقع منظر رو مصادره کرده بودن نشسته بود، گفت خونه نوش جونت حلالت باشه، من فقط یه امانتی اینجا دارم، اینو به ما بده بریم. او برو امانتی تو بردار. رفت اون اسامی رو برداشت، اون روایات رو برداشت، درست بسته‌بندی نکرده بود، آب جاری شده و تمام روایات رو برفته بود. خونه رو دست داده، مغازه رو دست داده، شکنجش کردن، محصول علمیش هم دست داده. بعد نشست اون روایات 30,000 تا رو هرچی که یادش بود، فقط دیگه روایات رو نوشت، دیگه سلسله سند دیگه یادش نبود. یه بحثیست در علم اصول در حوزه مطرح میکنم، من به یک کاری ندارم. خب دیگه به نظر میرسه دیگه رسته باشه به آخر دیگه، 20 سال عمر رو باخته، 20 سال عمر رو باخته، شکنجه شده، مالم داده، خونه رو بردن، مغازه رو گرفتن. یه شب در خونهش در زنم، یکی سیاه من، آقای ابن ابی عمیر، بله، خوش خبری؟ خوش خبر باشید. چه خبره؟ آقای ابن ابی عمیر، این 30,000 درهم پول شماست. این من و تو بودین، گر سب در ناامیدی بسی امید است، خلاصه میخونیم. پایان شب سیاه سفید است. دیدی 30,000 درهم اومد. قرآنش هم که بخوای بخونه میگی که انما العسر یسرا. من سختی ها رو کشیدم آسانی آمد. خدا اگر ببندد یک دری 100 تا در دیگر رو باز بکنه. ما هم معمولا این شعارا میدیم تا اون خبر خوش به جانمون بشینه. درسته؟ امام جناب ابن ابی عمر سوال کرد این چیه؟ گو این پول خودته. گو من پولی هم چی پولی نداشتم. گو من یه روزی آمدم سر درس امام صادق علیه السلام. به امام صادق علیه السلام عرض کردم که یا ابن رسول الله من خونه ندارم، به من کمک کنید من یه خونه ای بخرم. حضرت فرمودن دست ما بسته است. به شاگردانش فرمودن هر کسی به این کمک کنه من ضمانتش میکنم. تو ورن شدی این 30,000 درهم آوردی به من دادی. خب گفتش که آقای ابن ابی عمر خب اینو آوردم دیگه، بدهکارت بودم آوردم. خیلی خوب بدهکار بودی آوردی. تو پول نداشتی خونه بخری، من به تو قرض دادم رفتی خونه خریدی یا نه؟ گفت آره. گفت 30,000 درهم از کجا آوردی؟ گفت اون خونه ها رو فروختم که بدهی تو رو بدم. فرمود بردار برو. امام صادق فرموده خانه از مستثنیات دینه. من اگه بدهکارم لازم نیست خونم رو بفروشم بدهیم رو بدم، که اگر یه همچی کاری کنم این پول حرامه. اینو ابن ابی عمری که 20 سال محصول علمیش از بین رفت، خونهشو گرفتن، مغازهشو گرفتن، شکنجهش هم کردن، میگه این 30,000 درهم هم نمیگیرم. سر سپردن به امام صادق سخته. من و تو یه نگاه این ور یه نگاه این ور، خدا رسونده. ولی ابن ابی عمر نگفت خدا رسونده، خب یه حرومه. تو برای چی برای بدهی دفتی خونت رو فروختی؟ خدا با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر چنین اجازه ندادن. صبر در دینداری کار سختیه. گذشتن و سرسپردن دو تا عنصر میخواد. صبر یعنی خیشتنداری، خود رو نگه داشتن. خود رو نگه داشتن، نفس رو نگه داشتن. نفس رو از غضب نگهداری اسمش میشه حلم، از آلودگی نگهداری اسمش میشه عفت، از وابستگی به دنیا نگهداری اسمش میشه زهد. میبینی هم عفت هم حلم و هم زهد کار سختیه. اینا همه مصادیق چی هستن؟ صبرن. ولی اگر کسی صبوری کرد آنگاه به خدا وصل می شود. ملاکش هم گذشتن یک، و چی هستش آقا؟ سرسپردن دو. یکی از عوامل قرب الهی حق گویی است و به حق عمل کردن در هر شرایط. قال علی علیه السلام اقرب العباد الی الله تعالی، نزدیکترین بندگان به حضرت حق، اقولهم للحق و ان کان علیه، گویاترین حق گوترین آنهاست هرچند گفتن اون حق به ضررش باشد، و اعملهم بالحق و ان کان فیه کرهه، و عمل کننده ترین آنهاست به حق هرچند برخلاف میلش باشه. حق گفتن الان یکی از درآمدهای اطراف دادگستری این است که میرن پول میدن به یه عده‌ای که چیزی رو که شهادت ندیده ان شهادت میدن. چه سقوطیه در این جامعه؟ پس ما چی کار کردیم تو این جلسات؟ دیگه حالا قاضی و وکیل و دفتردار و اینا دیگه چه میکنن؟ بابا یارو اصلا میگه من هیچ جایی صحنه نبودم، اما تو من پول بده من میگم بودم. ببین چه سقوطی کشیده شد این جامعه. حق گویی و به حق عمل کردن سلامت نفس میخواد. آدم سالم باشه، نه جسمش، روحش باید سالم باشه. یه بحثی رو که تصمیم گرفتم، حالا نمیدونم انشالله خداوند علی اعلا این بحث کرونا رو انشالله مرتفع بکنه از جامعه ما، یه خود نشاط به این مردم عرض به حضورتون که تزریق بشود، یه خود وضع اقتصادیشو خوب بشه و یه خود عرض به حضور کرونا نباشه و یه خود گرانی نباشه و یه خود ارزانی باشه و یه خود فراوانی باشه و یه خود بیکاری نباشه، یعنی بهشت باشه دیگه. غرضم اینه که بهشت باشه، انشاءالله که خداوند رو در دنیا نصیبتون بکنه، چون شما مردم حقتون هست. یه فرصتی پیدا بکنم، قبلا این بحث رو کردم ولی الان باید جامع‌تر و کامل‌تر این بحث رو مطرح بکنم. ما یه بحثی راجع به حق داریم، میگیم رابطه انسان با حق در سه گامه: یک، شناخت حق، دو، گفتن حق، سه، پذیرفتن حق. که اگه حق رو بپذیری بشم عمل میکنی، حق رو بپذیری. بس شناخت حق خیلی مهمه، گفتنش هم خیلی مهمه، اما پذیرفتنش که باعث بشود به اون عمل بکنی، این چیزی نیست که برای همه حاصل بشه. اون زن پیغمبر روایت نقل میکنه، الحق مع علی و علی مع الحق، قال رسول الله، میگه این حرفو، علی را میشناسه، حق را میداند، ولی جمل راه میندازه، حق رو نمیپذیره. چرا یه اتفاق میفته؟ این اون بحثی است که باید ما مجددن انجامش بدیم. من سابق جز چیزی که داده بودم، تیتری که داده بودم، موانع پذیرش حق بود، ولی امروز اگه انشالله خدا و من توفیق بده، امروز نه مثلا فرض کنید فردا پس فردا، اگه شرایط مساعدی بشه که آره یه خود اوضاع مساعد بشه، من این بحث رو باید انجام بدم. موانع پذیرش حق چیه؟ قرآن کریم میفرماید که آقا میدونید چرا اینا حق رو نمیپذیرن؟ چون و فی قلوبهم مرض، اینا مریض، اینا بیمارن، بیماری دارن. منتها مناد بیماری قرآن که میفرماید قلوبشون مریض است، نه اینکه رگشون گرفته یا افتادگی دریچه آرد دارن، این چیزا نیست اصلا و ابدا، چون این مربوط به این قلب صنوبری است که به جسم انسان کارش به اطباء مربوط میشود و خداوند علی اعلا به حق عز سید و شهدا همه مریضای ما رو شفای به صحه و سلامت عاجلا عنایت بفرماید. اما این که میفرماید بیماری من تقریبا 23 تا مریضی قرآن پیدا کردم، از قرآن 23 تا مریضی پیدا کردم که یکی از این بیماری ها باعث بشه یا اصلا عقل و حق رو نگه، یا اگر گفت توجیهش بکنه، یا اگر گفت بهش عمل نکنه، جمل را بندازه. یکی از این بیماری هاست. من فقط اسم بیماری و آدرس آیه رو میدم که شما اگر خواستید، البته اگر خواستید که مثلا فرض کنید کمکی کرده باشید به سعادت خودتون، که سعادت خودمون سعادت جامعه رو رقم میزنه، بالاخره از امشب مشغول بشید. حالا تو من توفیق پیدا بکنم این بحث رو بکنم یا نه، ولی تو از امشب مشغول این بحث باش. یک بیماریش تبع القلبه، قافر 35، قفلت القلبه، کهف 28، ختم القلبه، جاسیه 23، زیغ القلبه، توبه 117، عمی القلبه، کوردلی 846، قفل القلبه، سوره مبارکه محمد 24. قساوت القلب، بقره 74، سقی القلب، تحریم 4، تعمد القلب، احزاب 5، غلف القلب، غلف با غین ولی ولا، نساء 155، اکنت القلب، فصلت 5، غیظ القلب، توبه 15، ریب القلب، توبه 45، اشداد القلب، یونس 88، لاهیت القلب، انبیا 3، غمزت القلب، مؤمنون 63، حمیت القلب، فتح 26، غروب شتا 8-14، یک دل با خدا نبودن، رین القلب، متففین 14، منکرت القلب، نحل 22، غل القلب، حشر 10، تقطع القلب، توبه 110، غلیظ القلب، آل عمران 159. این 23 بیماری از قرآن و آخرین بیماری از حدیث که بیماری سختی است، موت القلب، مرگ قلبه. خب بر راجبش بحث کرد که این چه بیماریه، اصلا این بیماری تشریح بشه، مفهومن معناش معلومش چیه. بعد از اینکه مفهوم شد باید دنبال این بشه که چجوری ایجاد میشه، یعنی در چه سبکی از زندگی من دوچار رین القلب میشم، با چه اعمالی من دوچار زیغ القلب میشم، و بعد راجب مداواش بحث بکنیم، چجوری میشه از دست این بیماری ها نجات پیدا کرد و چیکار کرد تا به 5 قلب برسی، قلب منیب، قلب سلیم، تقوى القلوب، اطمینان القلب، قلوب المؤمنین، تا به این 5 قلب برسه. این 5 قلب که نجات پیدا میکنن و بقیه کسانی که در این 5 مرتبه باشن نجات پیدا نمیکنن، چون مریضی داره دیگه. مریضی رو هم هر چی رفیقم ولش بکنین چی میشه؟ مزمن میشه. مزمن شد سخت میشه، سخت بشه کار به یه جایی میرسه که دکترها میگن دیگه از دستمون کاری بر نمیاد. خدا هم این جمله رو میفرماید، سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم، دیگه کاری نمیشه کرد، دچار موت القلبه، تمام، این دیگه کارش نمیشه کرد. پس بجنبیم، به دنبال چیزی باشیم که زودتر درمان پیدا میکنه. و یکی دیگر از عوامل قرب به سوی خدا، حسن برخورد با مردم، اسمشو میذارن مردمداری. قال امام زین العابدین علیه السلام، ان اقربکم من الله اوسعکم خلقا، نزدیکترین شما به خدا گشاده روترین شما هست، گشاده ترین خلق رو دارد اون طرف، گشاده خوترین شما به خدا نزدیکترین فرد به خداست. گشاده خوب بودن یعنی تمام خصوصیاتی که لازم است ما در ارتباط با دیگران استفاده بکنیم باید به بهترین شکلش باشه. اسمشو بذارن مردم داری. اگه مردم داری بلد بودی، این شما رو به خدا نزدیک میکنند. اولی خصیصه مردم داری مدارای با مردمه. الهی من بمیرم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن از مدارای با مردم خسته شدم. میدونی یعنی چی؟ مدارای با مردم یعنی که آقا من هی میگم مردم گوش نمی کنم، من هی میگم مردم کار خودشون رو میکنم. امام صادق علیه السلام میگه من از این کار خسته شدم ولی ترکش نمی کنه. رنج خیش آسایش دیگران، این فرمول زندگی اوسع الخلق، رنج خیش آسایش دیگران، دستگیری کردن از مردم، خوب صحبت کردن با مردم، مردم رو امیدوار کردن، نه امید واهی به مردم دادن، امیدوار کردن، امین مردم بودن، چشم نداشتن به مردم. در یک ارتباط در واقع سالم اون چیزی که باعث بشود مردم احساس در واقع امنیت و اطمینان و آرامش پیدا کنند. این میشه اوسع الخلق، خلق خوشخو بودن، این که از نظر تعبیر قرآن، از نظر تعبیر روایت گشاد خویی است، نه فقط گشاد رویی، نه فقط گشاد دستی، اصلا اخلاقش در ارتباط با مردم، رنج خویش، آسایش دیگران. و آخرین عامل که مهمترین عامل هست، به 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 به، عاشورا خوندی یا نخوندی؟ زیارت عاشورا قوی فقره رو گوش کردی یا فقره رو گوش نکردی؟ شما به حضرت حق چی عرض میکنی؟ اللهم این اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی، من به تو نزدیک میشوم در این روز، در این مکان و در ایام عمرم به دو چیز، بالبراءت منهم، براءت از دشمنان خاندان پیغمبر، و بالموالات لنبیک و آل نبیک، و اظهار ارادت به پیغمبر و آل پیغمبر. دو خصوصیت ما را به خدا نزدیک می کند. اون دو خصوصیت چیه؟ تبری نسبت به دشمنان و تولی نسبت به زوات مقدسین و معصومین سلام الله علیهم اجمعین. خب موالاته، درسته؟ کل خاندان. اما یه میونبر داره. میونبرش کجاست؟ میونبرش باز تو همون زیارت عاشوراس که میخونی، به خداوند علی اعلام میگی چی؟ اللهم اجعلنی عندک وجیها، خدایا من رو نزد خودت موجه کن، به من وجاهت بده. اللهم اجعلنی عندک وجیها بل سعی فی الدنیا والآخره، یعنی تمام حرف یکیست. اگه میخوای پیش خدا عزیز بشی تو دنیا و آخرت، راهش حسینه، هیچ راه دیگه ای نداره. اگه داشت خود خدا میفرمود زیارت عاشورا از قدسیه، زیارت عاشورا حدیث سلسله الذهب، امام صادق از پدرش، پدرش از پدرش، حضرت علی ابن الحسین پدرش از حضرت حسین، برای حضرت حسین از پدرش علی ابن ابی طالب، حضرت از رسول اکرم، رسول اکرم از جبرئیل، جبرئیل از خود خدا، این همون حدیثی که از حضرت رضا آمده، سلسله الذهب. خدا میگه آقا اگر کسی میخواد پیش من آبرو پیدا بکنه، هر کی میخواد پیش من آبرو پیدا بکنه، راهش حسینه. حالا میفهمید چرا از آدم تا خاتم همه برای حسین گریه کردن؟ از آدم تا خاتم همه به زیارت حسین میرن؟ چرا میرن؟ چون وجیهن اندک بل حسین فی دنیا والآخره، یه فرمول بیشتر نداره. اگه نماز شب بود میگفتن نماز شب، اگه جهاد بود میگفتن جهاد. وجاهت با حسینه. حالا انشاءالله بحثم تمام شد، دیگه عرضی ندارم با شما در این جهت. اگر خداوند علی اعلی به من کمک بکنه، فردا شب که شب آخر جلسمون هست، البته من سخنرانی فردا شب ساعت 8:45 هست، مثل این شبا نیست، من 8:45 صحبت میکنم و تا ساعت 10 هم انشاءالله جمعش میکنیم. ما هستیم و یک عزاداری هستش انشاءالله. حال فردا راجبی صحبت میکنم. بنابراین فردا میخوام بگم که ما چجوری میتونیم وجاهت با حسین پیدا بکنیم. ما هممون به دنبال اینیم که پیش خدا وجاهت پیدا بکنیم، اما چی کار بکنیم که فردا بخوام اینو بگم، چی کار بکنیم که به واسطه حسین وجاهت پیدا بکنیم. انشاءالله فردا راجبش مفصل صحبت میکنم. اما رابطه ما با موالات اهل بیت پنج گامه: معرفت، محبت، ولایت، اطاعت، شباهت. یه سبک زندگیه، یه تمایل درونی است که تو یه جا بتونی مثلا فرض کنید آدم مثلا فرض کنید حالا دیدم دیگه بعضیا در دوران نامزدی با یه دختر خانومی هستند و بعد میگن نه دیگه ما به تفاهم نرسیدیم، بعد از هم جدا میشن. ما ارتباطمون با امام حسین اینجوری نیست که یه جوری بشه کاتش کرد، به قول شما قطعش کرد، هم چیزی توش وجود نداره. چرا؟ چون یه سبک زندگیه، باید سبکش درست بکنیم. این هم یکی از موضوعاتیست که من باید راجب شالا مفصل صحبت بکنم. بنابراین در فردا شب راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد که اگه اللهم اجعل لی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، چجوری میشه این وجاهت رو پیدا کرد با ارتباط با امام حسین. فردا جلسه مهمیه، فردا به دو جهت به نظر من مهمه. فردا همه تو در جلسه شرکت بکنید. بدونید چرا فردا شب؟ بدونید چرا فردا شب در جلسه شرکت بکنیم؟ نذارین که حضرت زینب غربت بکشه، فردا خیلی غریب میشن. ما میام هر کسی از دار دنیا بره شام غریبان داره دیگه، همه فامیلا میرن به اون، در واقع صاحب عزا میگن ما هستیم و احساس تنهایی نکنی. ما فردا شب میام به حضرت زینب بگیم خانم رو ما حساب باز کن، ما هستیم، پای شما هست. و کار دیگه ای که فردا شب بخوایم بکنیم این است که تسلیت به امام زمان علیه السلام بگیم. فردا اصل تسلیت به امام زمان، صاحب عزای ما امام زمان علیه السلام است. خیلی شب سختیه، خیلی سخته.